به محضر نورانی و ملکوتی ولی الله الاعظم قطب عالم امکان صاحب عزای اصلی این ایام آقا و ولی نعمتمون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنه. خداوند ان شاء الله به آبروی صاحب این ماه سید و سالار شهیدان توفیق اقامه عزا و تعظیم شعائر حسینی رو به همه ما به احسن وجه عنایت بفرماید، ما رو مشمول شفاعت سید و سالار شهیدان در قیامت قرار بدهد، به محضر ملکوتی امام حسین علیه السلام و شهداء دشت کربلا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم بنابر روایات گوهربار معصومین علیهم السلام در صحیح ترین میراث مکتوب حدیثی شیعه، پروردگار عالم امور دنیوی و اخروی بشر رو به وجود نورانی پیغمبر اکرم تفویض فرمود و پیامبر هم در زیباترین وجه امر دین و دنیای انسانها رو که بنا بود در مسیر طاعت و بندگی الهی قرار بگیرن تدبیر و سیاست کرد. فوز الله الیه امر الدین و دنیا لیسوس بها عباده. بعد از پیغمبر اکرم هم این رسالت خطیر توسط خود پیغمبر اکرم و به امر پروردگار به وجود نورانی امام سپرده شد که پیامبر موظف بود برای تربیت و پرورش امیر المؤمنین از اوان ولادت زحماتی رو تحمل کند و به تعبیر خود مولای متقیان در نهج البلاغه فرمود هر روز پیغمبر اکرم پرده ای از حقایق توحیدی این عالم و کرائم اخلاقی رو برای من به عنوان معلم بیان می کرد و من رو امر می کرد به عمل به این مکارم، که امیر المؤمنین در دامن رسالت و نبوت پیامبر اکرم به گونه ای تربیت شد که گوی سبقت رو از همه انبیا و مرسلین رو بود، به طوری که هم در روایات ما و هم در بیان صریح مولای متقیان خود رو افضل از انبیاء اولوالعزم بیان فرمود. اما در مدرسه ادب پیغمبر اکرم وقتی اون دانشمند یهودی به امیر المؤمنین خطاب کرد که تو هم پیغمبری، حضرت به او فرمودن وای بر تو، میخوای بدونی من کیم؟ انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر شد مربی تربیتی امیر المؤمنین و بشریتی که در زمان رسالت او زندگی می کرد و امیر المؤمنین هم بعد از پیغمبر اکرم که بهترین شاگرد تربیت مکتب نبوی بود شد مربی مؤمنین. سخنی که حضرت به جناب کمیل فرمود: ان رسول الله ادبنی فاحسن تأدیبی و انا اعدب المؤمنین. پس پروردگار عالم مؤمن رو یله رها نکرده، مؤمن رو بدون معلم و مربی رها نکرده، چون مؤمن حقیقت آفرینش است. این آفرینش برای مؤمن و نور مؤمن آفریده شده و این مؤمن رو بدون پرورش و تربیت، بدون معلم و مربی در این عالم دنیا و سفلا رها نکرده است، چون بناس به این مؤمن در قیامت افتخار کند. بناست قیامت مؤمن رو از مجرم وقتی جدا می کند، نورانیت ایمان او رو در محشر به ملأ عام در منظر همه جهنمی ها به تماشا بگذارد، که قرآن فرمود وقتی ندا میاد وامتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمین از مؤمنین جدا میشن، مؤمنین یسعى نورهم بین ایدیهم، نورانی وارد محشر میشن به طوری که مجرمین که در ظلمت محض به سر میبرن، وجوههم مسوده، ترهقهم قطرتون و زله، صورتهاشون مثل قیر سیاه و تاریک میماند، به مؤمنین میگن نقتبس من نورکم، یک شعبه ای از نورتون به ما ظلمانی ها هم بدهید. و مؤمنین به اونها میگن اگر نور میخواین برین تو دنیا جمع کنین. پس مؤمن حیات دنیویش برای نورانی شدن است، که نورانی نمی شود مگر در سایه پرتو نورانیت امام: و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که در روایات ما این آیه به امام تفسیر شده است. یعنی مؤمن به نور الهی و نور امام حرکت می کند. پس مؤمن بی سرپرست و رهبر و مربی نیست. تربیت مؤمن رو به دست با کفایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام دادن، و اونها هم این امر مقدس تعلیم و تربیت رو فقط در امور اخروی و عبادی مدیریت نکردن، بلکه تولی و سرپرستی اونها در همه امور دنیوی و اخروی، جزئی و کلی، مادی و معنوی، عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدیریت می شود. لذا مؤمن رو فقط ناظر بر امور عبادی مرجعیت نکردن. مرجعیت اونها یک مرجعیت تمام عیار است، که عرض کردیم از طرز لباس پوشیدن ما 15 روایت از معصومین فقط در مورد لباس داریم، چه لباسی بپوشیم چه لباسی نپوشیم، چه رنگی بپوشیم چه رنگی نپوشیم، چه جنسی بپوشیم چه جنسی نپوشیم. لباس رو که از بازار خرید میکنیم چه دعایی بخوانیم. لباسی که خریداری کردیم اگر کثیف شد، در موقع شستن لباس چه بگوییم؟ فواید شستن لباس چیست؟ اگر لباس ما پیراهن است یا شلوار، اون رو چگونه بپوشیم، از آستین راست بپوشیم یا چپ. 15 روایت راجع به لباس داریم که امیرالمؤمنین فرمود من رق ثوبه رق دینه. ارتباط ها رو ببینید، فرمود هر که لباسش نازک است ایمانش هم و دینش هم نازکه، که در موقع سنگ محک اونجا معلوم میشه کیا دین دارن. خب این اشارات ائمه، این تذکرات ائمه در مورد مدل تراشیدن سر، مدل آرایش سر، نظافت هایی که ناظر بر موی سر و محاسن است، چقدر ما روایت داریم که حضرت فرمودن ایاکم والقنازع. اون موقع گفتن آقا مل قنازع، حضرت فرمود این که دور سر رو مؤمن خالی کنه و فقط بالای سر رو نگه داره. امروز میگن این مدل آلمانیه. خب اهل بیت ما همون موقع بیان کردن، فرمودن از موهای سرتون کوهان شتر درست نکنین. امروز این مدل های غربی رو ما داریم میبینیم، چه در زنها چه در مردان. خب اهل بیت برای مدل موی سر ما، برای پوشش لباس ما، برای کوتاه کردن محاسن و شارب ما، برای کوتاه کردن ناخن ما، برای جزئی ترین امور فردی که بعضی از اونها هم فقط ناظر بر سلامت حیات دنیاست، برای خوردن و آشامیدن ما، برای سلامت نفس از بیماری های جسمی، 70 دستور فقط در مورد قضاء حاجت داریم. خب چرا اهل بیت در این موارد جزئی که ناظر بر حیات دنیا و سلامت جسم ماست نه سلامت روح ما اینقدر پافشاری کردن، تا برسد به مواردی که ناظر بر هدایت، سعادت یا شقاوت و عاقبت به شری بشر است، چقدر خون دل خوردن در مورد امور عبادی ما، امور اقتصادی ما، عقل معاش و عقل معاد ما رو به احسن وجه مدیریت کردن. خب مربی اگر مربی تمام عیار شد، دغدغه او همه جانبه می شود، یعنی از جزئی ترین امور انسانی که در سلامت جسم او هم تأثیر گذار است مربی نفوذ می کند و برنامه ریزی می کند، تا مهمترین و کلیترین اموری که سعادت ابدی بشر رو ضمانت می دهد، مربی که از ناحیه پروردگار عالم برای بشر جعل شده دغدغه دارد. رضا زمانها رو برای ما مدیریت کردن، مکانها رو برای ما مدیریت کردن، مجالس و محافل رو برای ما مدیریت کردن، اجازه ندادن ما هر مجلسی بریم. امیرالمؤمنین فرمودن علیک به سید المجالس، اگر قرار جلسه ای هم برن به سید و سرور مجالس حاضر بشن. و بعد فرمودن سید المجالس مجالس و شیعه. بعد مختصات مجلس شیعه را بیان کردن که این مجالس مایه احیای امر ما اهل بیت است. در این مجالس از امام رضا پرسیدن احیای امر به چیه؟ فرمودن یتعلم علومنا، که تکلیف ما گوینده ها رو هم مشخص میکنه، یعنی اجازه نداریم رو منبر پیغمبر هر حرفی رو بزنیم. فرمودن مجالس ما باید مدارس تعلیم و تربیت باشد که مستمع علوم و معارف ما اهل بیت رو بیاموزد و به دیگران هم آموزش دهد. این میشه مختصات مجالسی که مایه احیای امر اهل بیت است. باز در دسته دیگری از روایات به ما فرمودن کدام مجلس شما رو سعادتمند بار میاره و کدام مجلس مایه شقاوت شما میشود. در روایت عباد ابن کثیر که آمد با یک اشتیاقی از جلسه ای تعریف کرد که فردی آمده که علم انساب میدانه و ما رفتیم در اون جلسه شرکت کردیم و چقدر حسرت خوردیم، امام فرمودن که این جلسه و این علم، علم نافع نبوده که. فرمودن ان لله ملائکتا سیاحین، خدای فرشته هایی داره، اینا توریست و گردشگرن، کارشون اینه، میان روی زمین مجالس ما اهل بیت رو پیدا میکنن و در مجالسی که نام و یاد ما اهل بیت میشه اینها شرف حضور دارن، بهره ها میبرن. بعد فرمودن ذالک المجلس الذی لا یشقا به جلیسون، اینه اون جلسه ای که هر کی تو شرکت کنه شقی و بدبخت نمیشه. بس به ما اجازه ندادن هر جایی بریم، اجازه ندادن هر غذایی بخوریم، اجازه ندادن با هر کی رفاقت کنیم، اجازه ندادن با هر کی هم سفر بشیم، اجازه ندادن هر منظره ای رو ببینیم، اجازه ندادن هر سخن لغو و باطل، نه حرام، لغو و باطل رو هم بشنویم، و اجازه ندادن هر نااهلی رو به این خانه قلبمون وارد کنیم و حک کنیم. اینا برای چیه؟ معلومه که مؤمن داره در این مدار صراط مستقیم ولایت عروج پیدا میکنه و برای عروج مؤمن و سیر صعود الالله احتیاج به مربی داره، مربی که دستش به ید الله تبارک و تعالی وصله، علومش ملهم و معلم به علم الهی و لدن نیست، مکتب نرفته، مدرسه ندیده، استاد ندیده، سلونی قبل ان تفقدونی میگوید و ضمانت سعادت و هدایت بشری در دستان با کفایت اوست. ما رو دست این مربی سپردن که بعد از پیغمبر سقیفه آمد بستر تربیت بشر رو مسدود کرد که قرآن از اونها یسدون عن سبیل الله تعبیر می کند، چون سبیل الله امیر المؤمنین فرمودن انا سبیل الله، در خانه رو وقتی آتش زدن و بعد هم اعلان کردن که کسی با علی ارتباط نداشته باشد، یعنی یسدون عن سبیل الله شدن. و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال مبین، هم ضال بودند و هم مضل، هم رهبران گمراهی بودند و هم رعیت و پیروانشونو در مسیر ضلالت و گمراهی هدایت کردند. خب ما رو دست اونا ندادن، ما رو سپردن دست امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. و به قدری این مربی برای مؤمن دلسوز و مهربان است که امام رضا در اون زیباترین حدیث امامت که مرحوم کلینی در باب نوادر کتاب الحجه میارن، واقعا هم روایت نادریست و طولانی ترین و جامع ترین حدیث امامت است، فرمودن الامام الانیس الرفیق والاخ الشقیق والاب الشفیق والام البره بالولد الصغیر. امام از پدر، مادر، برادر به شما مهربانتر و دلسوزتره. در تعابیر پیغمبر اکرم هم بود که این مربیانی که حق پدری به گردن شما دارن، لحقنا علیهم اعظم من حق والدیهم، حقی که من و علی به گردن شما داریم از حقی که پدر مادر دنیوی دارن به مراتب بیشتره. چرا؟ چون اونها به شما حیات مادی و حیوانی و نباتی بخشیدن، اما من و علی مایه حیات معنوی و طیبه شما هستیم که قیامت هم بناست انا ننقذکم من النار الى دار القرار. قیامتی که یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، قیامت من و علی بناست شما را از آتش در بیاریم و به اون دار القرار و دار السلام یعنی بهشت ابدی ببریم. پس حق ما به گردن شما از حق پدر مادر دنیویتون به مراتب بزرگتر و سنگینتر است. یعنی اونجا اگه حق والدین تعریف می شود، اینجا هم تعریف می شود که پیامبر در روز آخر عمر به امیر المومنین فرمود، دوشنبه پایانی عمر، فرمود علی جان برو رو منبر این سه جمله رو بگو و بیا. حضرت آمدن ادب رو ببینین، یک حرف اضافه نکرد به این سه جمله، که حتی مستمعین بعد از این که مولا از منبر آمد پایین دنبال حضرت را افتادن، آقا سه جمله حرف زدی بدون شرح و تفسیر. فرمود پیامبر به من گفت همینو بگو بیا پایین. لعن الله من اق والدی. فرمود پیغمبر به من گفته همینو بگم و بیام پایین. که بعد خود مولا آمد پرسید از پیامبر، حضرت فرمود این والدین من و توییم، خدا لعنت کنه اونی که آق من و تو علی بشه، خدا لعنت کنه اونی که حق اجیرش رو نده و من و تو اجیر این امتیم. این تعابیر چقدر دقیقه. باز در تعابیر روایی داریم که تمام الحج لقاء الامام، مهر قبولی حج زیارت امامه. ازا رسم شیعه بر این بود مناسک حج رو که به جا می آورد می آمد مدینه زیارت امام زمان. شیعیان رسیدن محضر امام صادق علیه السلام، روایت تو بصائر الدرجات است، حضرت فرمودن ما شماها رو که میبینیم غم و غصه از دلمون زائل میشود. سه مرتبه این تعبیر رو به کار بردن، انتم والله آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل. راوی وقتی این تعبیر رو شنید تعجب کرد، گفت منظورت با ما شیعیانه؟ به ما میگی آل محمد؟ حضرت سه مرتبه تکرار کرد. بعد فرمود اگر طاغوت زمان به من اجازه میداد، یعنی منصور دوانقی، من یه خانه بسیار بزرگی میساختم، تک تک شما رو در اندرون منزل خودم ساکن میکردم. این شدت علاقه امام به ماست که اصلا در برابر علاقه ما به امام قیاس مع الفارق است. به علی ابن مهزیار فرمود استغفار هر روزه من مهدی نباشه در حق شما، دشمنان ما مثل دو تیغه قیچی شما رو تکه تکه می کنن. ما سالی یه بارم یاد آقا نمی افتیم، اما آقا هر روز به یاد ماست. که در مناجات های مهدوی تعبیری که آقا راجع به استغفار شیعه و مؤمن دارد تعبیر به عفو نیست، تعبیر به صف هست. در تشرفی که سید ابن طاووس داشت در صبح جمعه سرداب مقدس، مناجات مهدوی رو که شنید دید آقا دارن راجب شیعه دعا میکنن. اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا. خدایا شیعه رو از شعاع نوری ما آفریدی، یعنی حقیقتش با ما یکسانه. اما اینها اتکالا على حبنا و ولایتنا قد فعلوا ذنوبا كثيره. ما اهل بیت دوست دارن، ولایت ما رو هم قبول دارن ولی گناه هم دارن. بعد حضرت حالا میخواد دعا کنه، نفرمود فعف عنهم، فرمود فسفح عنهم. سفح بالاتر از عفوه، یعنی نه تنها ببخش بلکه اصلا بروشونم نیار. شطور دیدی ندیدی، ما رو به دست این امام سپردن که خیر دنیا و آخرت رو پیغمبر فرمود در محبت او خدا قرار داده. اولا محبت او رو روزی هر کسی نمی کنه. لا یحبک الا مؤمن. علی جان محبت تو در نهاد مؤمن قرار داده شده و اگر روزی کسی شد، پیامبر فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. اهل بیت که متصدی امر آخرت ما فقط نبودن، امر دنیای ما رو هم به بهترین وجه مدیریت کردن. ما غافلیم از اونها. امروز این سبک زندگی که در تک تک زندگی های ما مشاهده می شود، از لباس پوشیدن ما، از مدل معماری خیابونها و بازارهای تجاری ما و حتی مدل معماری مساجد قم تا مدل معماری خیابانها تا مدل معماری آثار باستانی جدید، هیچ کدام مدل اسلامی نیست. مدل معماری اسلامی مدل مدور و بیزی شکل بوده که تأثیر به سزایی در حدقه چشم و نور چشم داشت. رنگهایی که موضوعیت داشت در اسلام رنگ فیروزه‌ای بود که برای چشم زخ و هرز هم این رنگ تأثیرگذار بود. بالاترین نقاط یک شهر که به قول امروز برج گفته می شود، برج‌های ورودی و خروجی هر شهر گنبدهای مساجد و امامزاده ها بود. امروز می بینیم برج‌های تجاری فراماسونیست. خب رو اینها کار کردن دیگه، رو نمادها کار کردن، رو لباس‌های ما کار کردن و حتی در خیاطی لباس‌های ما کار کردن. این تلسمیجاتی که وارد مقوله پوشاک ما شده و باعث قسمتی از به هم ریختگی نظام خانوادگی شده، اینها رو دیگه خود یهودی‌ها لو دادن که ما در همین سفرهای تجاری و در امر پوشاک و صادرات و واردات پوشاک این تلسم ها رو در زیگزال های خیاطی در این لباس ها ما قرار دادیم که کانون گرم خانواده سرد بشه، خانواده بچه دار نمیشن، رغبتی به بچه دار شدن ندارن، رغبتی به محبت زن و شوهری ندارن، محبت ها همه تو گوشه خیابون ها و فضای مجازی ها تقسیم میشه. خب سبک زندگی ما رو دارن مدیریت میکنن، سبک خوراک ما، سبک خواب ما، سبک رسانه ما، همه رو مدیریت کردن. سبک کفش پوشیدن ما، راه رفتن ما، همه رو دارن مدیریت میکنن که انسان این مدل ها رو حتی در غرب هم نمیبینه، چون سالیان سال در غرب فسیل شده، اما در جوامع اسلامی به عنوان مدل برتر شناخته میشه. حتی شکل و شمایل انسان رو دارن مدیریت میکنن که انسان گوشش رو، بینیش رو، لبهاش و گونه‌هاش رو در جراحی تغییر بده و بعدم اسمش رو بذارن مدله. یعنی عقل انسان رو دارن زائل میکنن که اگر بگیم این عقل معاش، تعطیلش کردن، چنان مدیریتش رو دست گرفتن که اصلا بویی از عقل معاش دینی ما نمیبینیم. و قص الهازا، خب چرا اهل بیت تو این عرصه ها ورود کردن؟ چرا اصرار دارن، این همه دغدغه دارن که مؤمن طرز لباس پوشیدنش، طرز راه رفتنش، همین آقایی که ما شبها براش اقامه عزا میکنیم، همه ارباب مقاتل نوشتن ساعتی قبل از شهادت آمد لباسی رو از اهل خیمه طلب کرد، تا لباس رو پوشید لباس تنگ بود. ابی عبدالله بلا فاصله در آوردن فرمودن فانه لباس و اهل ذله، یعنی حسین در لباس پوشیدن هم ذلیلانه لباس نمی پوشه. حیات من نزله که فقط برای شمشیر زدن نیست. این آقایی که در محاصره قرار گرفته و به ظاهر هم پیروز میدان لشکر عمر سعده، چون اینا رو قطعه قطعه کردن، سرها رو جدا کردن، اهل بیتشون هم به اسارت بردن، تو محاصره لشکر دشمن داره فریاد میزنه حیات من نزله. امروز ما در شرایط خیبری قرار داریم به تعبیر حضرت آقا، در این اقتدار و عزتی که دنیا در برابر ایران به رعب و وحشت افتاده، وقت بعضی رجل سیاستمدار هنوز در برابر امریکا ذلیلانه دارن برخورد میکنن. این نشون میده که اینها دستشون تو دست مربی الهی نیست. اون آقا مقطع الاعضا شد، اربن اربا شد، به طوری که پیکرش حتی قابل شناسایی برای خواهر و دخترش نبود. اونجا فریاد حیات من نزل سر داد. امروز که ایران در بهترین شرایط پیروزی و عزتمداری خاورمیانه است، ما در برابر امریکا و اسرائیل اظهار ذلت کنیم؟ این معلومه که دست در دست مربی الهی نیست. 1400 سال پیش امیرالمؤمنین به این قلت اهله اشاره کردن و به همه پیروانشون و مدافعان حریم ولایت فرمودن لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، یعنی همه بدانن طریق هدایت مشتریاش کمن، مشتری انبیا کم بودن در برابر مخالفانشون. یه حضرت نوح رو که قرآن میگه 950 سال مربی بشریت و منادی توحید بود و ما آمن معه الا قلیل، 81 نفر در این 1000 سال به او ایمان آوردن، 81 نفر. اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یتفکرون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم الکافرون المشرکون، قلیل من عبادی الشکور. این منطق قرآنه. اما همین قلیل اگر عمل است کیفه یقل عمل مع التقوا، اگر با تقوا همراه است، مولا فرمود کی گفته این عمل کمه؟ چون مزین به نعمت تقواست، یا اهل التقوا والمغفره. اگر طریق هدایت است تعدادش کم باشد، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. در بدر، در احد تعداد لشکر اسلام کمتر بود. در 8 سال دفاع مقدس تعداد ما در برابر ماشین جنگی عراق اصلا 1 به 10 هم نبود در بعضی عملیات ها، ولی پیروزی از آن و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، از آن مؤمنین بود، از آن حزب الله بود، فان حزب الله هم الغالبون. این درس ها رو ما کجا گرفتیم؟ پای مکتب همین امام، همین امامی که از وطنش او رو اخراج میکنن. اللهم انا عترت نبینا قد اخرجنا و طردنا، تعبیری که امام فردا در ورود به کربلا به کار بردن. خدایا ما رو اخراج کردن از شهر و وطنمون، اما همونجا فرمود مثلی لا یبایع و مثل یزید. این درسای عاشوراست. فقط که به جهت بکا و گریه بر سید الشهدا ما رو تربیت نکردن، این گریستن دریچه نگریستن است. که انسان به واسطه این انکسار قلب و انقلاب روح دریچه ادراک بشریش باز بشه به روی ولی الله العظم. و مهمترین دریچه ادراک بشری قلبه. القلب ملکون، پیامبر فرمود پادشاه بدنه. ائمه مالک قلوب شدن، پادشاه بدن رو مدیریت کردن، دیگه اعضا و جوارح شدن رعیت این پادشاه. این قلب و متیمه به حب خودشون کردن. اذا اراد الله بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و زیارت الحسین. قلب اگر شد کانون محبت امام، اعضا جوارح بر منطق امام حرکت میکنن. اونها آمدن مرزهای جغرافیایی رو حکومت کردن، ائمه دلها رو حکومت کردن. و پیامبر فرمود تکان دادن دل از تکان دادن کوه سخت‌تره. این هنر امامه. اذا به ما هم فرمودن رحم الله امرأً اجتر مودت الناس الینا، باب افتعال مستحضرین، یعنی یک سختی توشه که شما بتونی عقربه دلهای مردم رو به سمت اهل بیت برگردونی. اجتر مودت الناس الینا، اما اگر کسی این کارو کرد مورد رحمت الهی قرار میگیره. این مربیه که مرجعیت تمام عیار داره، در همه شؤون و امور بشری برای بشر برنامه ریزی داره. یعنی حتی امروز یه نفر میخواد بسیار بشر با کلاس و متمدنی زندگی کنه، هرچه تمدن خابیده مال امامه. بیرون صراط امام خبری از تمدن نیست، خبری از فرهنگ نیست، خبری از شعور نیست، خبری از ادب نیست. طاعتنا نظاما للمله، این تعبیر صدیقه طاهر است. و امامتنا امانا من الفرق، امام رو مربی ما قرار دادن تا ما دوچار تشتت و افتراق و نزاع و شقاق نشیم. اما سقیفه آمد دست ما رو از دست امام کوتاه کرد و برنامه‌شم فقط ناظر بر امیرالمؤمنین طراحی نشده بود. تا قیام مهدوی و از بین بردن مکتب توحیدی انبیا و حجج الهی برنامه داشت سقیفه. لذا یه مکتب بود، به تعبیر علامه عسکری مدرسه بود، که این مدرسه خدا داشت، این مدرسه دین داشت برای خودش، پیغمبر تعریف کرده بود، امام تعریف کرده بود، خلیفه تعیین کرده بود و تا قیام مهدوی هم ادامه داشت. و چقدر اهل بیت خون دل خوردن تا شیعه در دام اینها گرفتار نشه. در وصیت‌نامه امام باقر ببینین به امام صادق علیه السلام آخرین جملات فرمود الله الله فشیعه، پسرم جعفر نکنه شیعه رو فراموش کنی ها، که شیعه دستش جلوی این نااهلان دراز باش. اینجوری برا ما هزینه کردن، سلوک عزاداری ما رو هم اونها مدیریت کردن. که امام رضا علیه السلام فرمود کان ابی اذا دخل شهر المحرم، یعنی اول محرم نه عاشورا، لا یرا ضاحکا، امالی صدوق مجلس 27، پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه اول محرم که می آمد پدرم رو کسی خندان نمی دید. یعنی سلوک عزا رو برای ما چجوری ترسیم میکنن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن، قیل للصادق علیه السلام جعلت فداک ان المیت یجلسونه بالنیاحه بعد موته و قتله، آقا برای مرده ها مجلس ماتم که میگیرن بعد از مرگشون یا قتلشونه. اما اراکم تجلسون انتم و شیعتکم، اما ما میبینیم شما و شیعیانتون برای امام حسین من اول المحرم مجلس ماتم میگیرین. این سرش چیه؟ حسین شما روز عاشورا کشته شده، شما از اول محرم به استقبال میرین مجلس ماتم میگیرین. امام فرمود اذا حل هلال المحرم، وقتی هلال ماه محرم نمایان میشود، نشرت الملائکه ثوب الحسین، ملائکه پیراهن ابی عبدالله رو از عرش آویزان میکنن. این کدوم پیراهنه؟ و هو مخرق به ضرب سیوف، این همون پیراهنیه که با ضربات شمشیر سوراخ سوراخ و پاره پاره شده. ملطخ به دماء، این همون پیراهنیه که غرق خونه. بعد حضرت فرمود فنحن نراه، ما اهل بیت این پیراهن خونی جدمون رو میبینیم. و شیعتنا بالبصیره لا بالبصر، شیعیان ما هم به دیده بصیرت این پیراهن خونی رو میبینن. فتنفجر دموعنا، اینجا میشه دیگه اختیار اشکمون رو نداریم. به ما دارن یاد میدن برای ابی عبدالله از اول محرم به استقبال برین. این سلوک عزا رو هم ما از امام یاد میگیریم که به عاشورا وقتی میرسیدن حتی اجازه نمیدادن کسی عاشورا رو روز کاسبی قرار بده. امام رضا فرمود هر کی عاشورا رو روز کسب و کارش قرار میده، قیامت با عبیدالله و شمر محشور میشه. یعنی عاشورا دیگه روز جمع کردن اموال دنیا، کسب و کار دنیا نیست. عاشورا که میشد پدرم دیگه روز حزن و مصیبت و اندوه شدیدش بود.